من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادله آوردن بر این که در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد و باید اکثر راحت من آورد. دلیل اولشون که گذشت این بود که بعد از اتیان به اقل شک میکنیم در این که آیا تکلیف از عهده ما ساقط شده است یا نه، از جهت این که اگر اقل واجب بوده آوردیم و تکلیف ساقط شده است و اگر اکثر واجب باشد به اتیان اقل تکلیف ساقط نمیشه. پس شک داریم که تکلیف از عهده ما ساقط شده است یا نه، استصحاب بقای اشتغال میکنیم. استصحاب بقای اشتغال نتیجهش این است که هنوز بعد از این که اقل را آوردیم هنوز شغل ذمه داریم و باید که اون جزء مشکوک را هم بیاریم تا یقین پیدا کنیم که از عهده این تکلیف که با استصحاب درستش کردیم از عهده این تکلیف خارج شده باشیم. این اصل استدلال است. جواب مرحوم شیخ این است که اولا مورد استصحاب نیست، برای اینکه استصحاب در جایی است که شما نیاز به لحاظ حالت سابقه داشته باشید. اگر محتاج باشید که حالت سابقه را ملاحظه کنید و در زمان شک اون حالت سابقه را بیارید، اینجا بله استصحاب جاری است. اما اگه در یک موردی ما اصلا احتیاجی به ملاحظه حالت سابقه نداریم بلکه خود شک درش یه وظیفه‌ای شارع درش جعل کرده باشه، درسته؟ مثل موارد شکی در حجیت سابقا گذشت، با شک در حجیت خود شک موضوع است، برای اینکه ما نمیتونیم آثار حجیت بار کنیم دیگه، احتیاج نداریم که بگیم در رتبه سابقه این عدم الحجیه بوده است و عدم الحجیه را استصحاب کنیم بیاریم، احتیاج به این حرف نی. درسته، در اینجا خود شک موضوعه. اگه در یه مورد اینجوری بود جای استصحاب نیست. ما نحن فی از این قبیله. چرا؟ برای اینکه اگر بناس علم اجمالی که از اول داشتیم، علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، این علم اجمالی اثر داشته باشد و بگید به این که شما هم اقل را باید بیاری و هم اون جزء مشکوک را تا اینکه یقین به فراغ پیدا کنی، خود این تردید با علم اجمالی کفایت میکند برای اینکه اکثر را شما باید بیاری، احتیاجی به استصحاب اشتغال نیست. و اگر اون علم اجمالیه اقتضا نکند زیادتر از اقل را، معناش چیه؟ معناش این میشد که اقل را شما باید بیاری چون معلوم به تفصیل است و اون جزء زائد که در شک داری لازم نیست بیاری، تکلیف نداری، براءت ذمه درش حکم فرماست، اصل براءت در اونجا جاری است دیگه، اینجا جای استصحاب اشتغال نمیاد، برای این که قبل از استصحاب اشتغال شما تکلیف علم اجمالی را روشن کردید، گفتید این علم اجمالی نسبت به اقل متیقن است و علم تفصیلی درش تولید میشه و باید حتما بیاریم و نسبت به اکثر یعنی اون جزء زائد شک میکنیم و جای براءته، یعنی تکلیف را اصلا میگیم نداریم، بنابراین نوبت به استصحاب اشتغال نمیاد. این یک جواب. جواب دوم، باز مرحوم شیخ میفرمایند که حالا سلمنا ما استصحاب اشتغال میکنیم. استصحاب اشتغال، اشتغال بدون تعلق به چیزی که اثر نداره. من حالا مشغول ذمه، مشغول ذمه به چی؟ یه چیزی رو شما باید متعلق اشتغال قرار بدید و اون رو استصحاب بکنید. استصحاب اشتغال به چی؟ به اکثر. یعنی میخواید بگید که ما استصحاب اشتغال اکثر را میخواییم بکنیم، این حالت سابقه نداره، برای اینکه چه وقت شما یقین به اشتغال به اکثر داشتید تا حالا در زمان شک اون رو استصحابش کنیم؟ پس این که حالت سابقه ندارد و استصحابش نمید. استصحاب بقای اشتغال به اقل، این رو میخواید استصحاب کنید، اینم که اقل رو آوردی اگر چنانچه اشتغال به اقل داشتید که ساقط شده است، درسته؟ علاوه بر این که شما پی این نیستید، پی این هستید که میخواید بگید ذمه هنوز فارغ نشده است، درسته؟ پس استصحاب اشتغال به اقل هم نمیخواید بگید. چی میخواید بگید؟ استصحاب بقای اشتغال متعلق به چی؟ جامعه بین اقل و اکثر، یعنی چه مطلبی رو باید بگید؟ که یعنی من مشغول ذمه بودم به مطلبی که اون مطلب جامعه بین اقل و اکثر بود، الان شک دارم که به اتیان اقل اون اشتغال به جامعه، اون اشتغال به جامعه از بین رفته است یا هنوز باقی است؟ استصحاب بقای اشتغال ذمه به جامعه بین اقل اکثر را در زمان شک میکنیم. اینجور میخواید بگید؟ خب بسم الله. استصحاب بقای اشتغال ذمه به جامعه بین اقل اکثر نتیجه میدهد که من الان مشغول ذمه به جامعه هستم، بیش از این نتیجه نمیدهد. خب من مشغول ذمه به جامعه هستم، اگر علم داشته باشم به این مطلب، نتیجه چیه؟ من که علم داشته باشم به این که مشغول ذمه به جامعه بین اقل اکثرم، میگیم اقلش معلوم به تفصیل، نسبت به جزء زائد شک داریم اس برابر. این استصحاب اشتغال بیشتر از علم هنر نداره. شما اگر علم به اشتغال داشتید منحل میشد، میگفتید به این که نسبت به اقلش معلوم به تفصیله و نسبت به اون جزء زائد شک داریم برابر جاری میکنیم. حالا هم که استصحاب اشتغال میکنین بیش از این نتیجه نمیده. و اگر شما با این استصحاب بقای اشتغال به جامع بخواهید اکثر را بگید واجب هست، اینجا اصل مثبته. چطور اصل مثبته؟ برای اینکه اگر من اشتغال به جامع داشته باشم، خب اقل رو که آوردم، جامع وقتی بر ذمه من هنوز باقی باشه معنیش این است که باید اکثر را بیارم. پس بنابراین بالملازمه ثابت میکنید وجوب اکثر را. این اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجت نیست. علاوه بر این که این اصل مثبت اگر بنا شد حجت باشه، یه اصل مثبت دیگه هم داریم و اون چیه؟ و اون این است که بعد از این که استصحاب اشتغال کردیم و نتیجه شد که حالا منحل میکنیم این علم اجمالی را، علم را منحل میکنیم، میگیم اقل بر من واجب و نسبت به اون جزء زائد اصل براءت است. اصل که براءت از اون جزء شد، نتیجهش چی است؟ بالملازمه وقتی اون جزء بر ذمه من نباشد، معنیش نیست که اقل بر من واجبه. درسته؟ خب اصل براءت مثبتش این است که اقل واجبه. استصحاب بقای جامعه مثبتش این است که اکثر بر من واجبه. خیلی خب، این دوتا اصل مثبت کم هم، برای که اون یکی میگه اکثر بر من واجبه، یکی میگه اقل واجبه. علاوه بر این که اصل مثبت حجت نیست، تازه این اصل مثبت معارض هم پیدا میشه. این استدلال اولی که گفتم که بهترین استدلال اینهاست و شیرین ترین استدلالش با جوابش که گفتیم. استدلال دیگری هم هست که اشاره بهش میکنیم. بعد استدلال دوم این است که اشتغال یقینی یقتضی وجوب تحصیل الیقین بالبراءه. خب وقتی من علم اجمالی دارم به این که یا اقل واجب است یا اکثر، میگیم اشتغال یقینی داریم. اشتغال یقینی به این که من نماز باید بخونم. اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، پس من باید اکثر رو بیارم تا یقین پیدا کنم به فراغ. این استدلال. استدلال سوم این که ما که در زمان حضور نیستیم و در زمان خطاب در زمان پیغمبر اکرم نیستیم و غایب هستیم، ما با اونها مشترکیم در تکلیف حتما. نمیتونیم بگیم که ما یه تکلیفی داریم، حاضرین یه تکلیف دیگه دارن. هر تکلیفی که اونا داشتن همون تکلیف برای ما هم هست. من الان شک کردم بین اقل و اکثر، معلوم نیست که اونا که در زمان حضور بودن در زمان خطاب بودن اونا هم شک داشتن، شاید اونا یقین داشتن. درسته؟ یقین داشتن، ممکنه اونا یقین به اقل داشتن، ممکن است یقین به اکثر داشته باشن. اگر اونها یقین به اکثر داشتن و مکلف بودن به اکثر، ما هم یقین داریم که با اونا مشترکیم در تکلیف. همون تکلیفی که اونا داشتن برای ما هم هست، پس ما باید اکثر رو به جا بیاریم. و چون نمیتونیم احراز بکنیم خروج از عهده را، نمیتونیم احراز کنیم همون تکلیفی رو که اونا علم داشتن ما آوردیم، پس اکثر رو باید بیاریم تا یقین به فراغ پیدا بکنیم. این هم دلیل سوم. و مثل عدلت اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الاحکام، که غائبین با حاضرین در احکام مشترکن، المقتضی الاشتراکنا معاشر الغائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلفه به تفصیلن، که این ادله اقتضا میکند که ما معاشر غائبین، ما که در زمان غیبت هستیم و در زمان حضور نبودیم، با اونایی که حاضر هستند، حاضر بودند و عالم به مکلفه به بودند تفصیلن، ما با اونا مشترکیم در تکلیف. خب اگر اونا علم به اکثر داشتن، ما هم با اونا مشترکیم، پس باید اکثر رو بیاریم. این هم سوم. چهارم، نمیتونیم ثابت کنیم، ولی اگر اونها علم به اکثر داشتن، ما هم که با اونها مشترکیم در تکلیف، پس باید یه کاری بکنیم که یقین پیدا کنیم که از اون تکلیفی که به عهده اونها بوده است و ما با اونها مشترکیم در تکلیف، از عهده او برآمدیم. این مقدارش که میدونیم که ما با اونها مشترکیم در تکلیف. شاید اگر
اونها اینو
برداشتن شاید عقل بوده، ولی شاید اکثر بوده. ما مشترکیم با اونها در تکلیف، هر تکلیفی که اونها داشتن همون تکلیف بر ما منجزه. اگر اونها اکثر تکلیفشون بوده همون بر ما منجزه. حالا این استدلال این آقاست، جوابشو میدن مرحوم شیخ. و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعا. میفرماید که در مورد متباینین چی میگفتید شما؟ میگفتید چرا علم اجمالی بین متباینین منجزه؟ از جهت این که در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال ضرر هست، یعنی قطع داریم به این که در هر طرفی احتمال ضرر هست. خب با این قطع به احتمال ضرر باید نسبت به همه اطراف از عهده تکلیف بر بیاییم. اینجا هم همینطور است. همینطوری که در عقل ما عرض میکنم یقین داریم به این که اگر ترک بشه عقل ضرر هست، نسبت به اون جزء مشکوک قطع داریم به احتمال ضرر که اگر ترکش کردیم ممکنه ضرر داشته باشد برای ما و عقاب اخروی رو داشته باشه. بنابراین باید که احتیاط بکنیم. و مثل وجوب دفع ضرر که او عقاب محتمل است، و اون عقاب محتمل ما قطع داریم به احتمال عقاب، با قطع به احتمال عقاب باید که از عهدش بر بیاییم. و به عبارت اخرى وجوب المقدمت العلمیه، همونی که در دوران بین متباینین گفتیم، وجوب مقدمه علمیه للواجب. این هم استدلال چهارم. استدلال پنجم این است که خب شمایی که احتمال وجوب اکثر میدید چطور در عقل قصد قربت میکنید؟ شما احتمال نمیدید که اکثر واجب باشه. اگه اکثر واجب باشد عقل تکلیف ندارد، درسته؟ و شما اگه عقل رو بیاری و اون جزء رو نیاری هیچی نیاورده ای، چون عقل اکثر ارتباطیه، چطور قصد قربت میکنی؟ و مثل ان قصد القربه غیر ممکنن بل اتیان بل عقل، چرا؟ لعدم العلم به مطلوبیته فی ذاته، چون علم نداریم که این عقل فی ذاته مطلوب است. فلا یجوز الاقتصار علی فی العبادات، نمیشه اکتفا کرد بر این عقل در عبادات چون قصد قربت نمیشد کرد. بل لابد من الاتیان بل جزء المشکوک، اون جزء مشکوک رو ما باید بیاریم تا بتونیم بگیم که مأمور به آوردیم و قصد قربت بکنیم. خب این استدلال ها، پنج تا استدلال هیچ کدومش وارد نیست. فان الاول اینو دیروز خوندیم که الانم خارجش گفتیم. و اما ثانی، که ثانی این بود که اشتغال یقینی یقتزل براءت الیقینیه، خب این همون حرفی است که تا حالا داشتیم میگفتیم و جوابش هم دادیم. بله اشتغال یقینی یقتزل فراغ الیقینی، اگر این اشتغال یقینی شما منحل نشد، و این اشتغال یقینی منحل شده است، مقدار عقل و اون جزء مشکوک و فی، مقدار عقلش مسلما ما باید انجام بدیم، نسبت به مشکوک شک داریم برای جاری میکنیم، درسته؟ اینجا جای اشتغال نیست. و اما ثانی فهو حاصل الدلیل المتقدم فی المتباینین، اون دلیل قبلی که گذشته است در متباینین که اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، این حاصل همونه. المتوهم جریان او فی المقام، که توهم شده که در این مقام هم جاری است و جوابش هم دادیم. وقد عرفت الجواب عن و ان الاشتغال اليقيني انما هو بالعقل، اشتغال یقینی فقط به عقل ما داریم. و غیر مشکوکن فی، یعنی در عقل شک نداریم، یا و غیره مشکوکن فی، درسته که اینجا ضمیر نگذاشته است، و غیره مشکوکن فی یعنی غیر عقل ما شک داریم درش، وقتی شک داشتیم برات جاری میکنیم. بنابراین نسبت به عقل متیقن و نسبت به اون جزء زائد مشکوک، اینجا اشتغال یقینی شما منحل میشه و جای براءت نه جای قاعده اشتغال. و اما ثالث که گفتید ما با حاضرین در زمان خطاب با هم دیگه مشترکیم در تکلیف، اهلا و سهلا، ما با حاضرین مشترکیم در تکلیف. حالا اگر حاضرینی همچین بعضی پیدا میکردن که شک میکردن بین عقل و اکثر، اونا چکار میکردن؟ راسته ما با اونا مشترکیم در تکلیف. اگر اونها امرشون دائر میشد بین عقل و اکثر، چه میگفتن؟ احتیاط میکردن اونا، یا میگفتن عقل متیقن است اون جزء زائد مشکوک، همینه میگفتن دیگه، برائت جاری میکردن. ما هم اینن همونطوری، چنون چه اونها در دوران هم بین عقل و اکثر برائت باید جاری کنن، ما هم برائت جاری میکنیم. حالا در مورد به خصوص ممکنه اونها علم داشتن، علم به عقل داشتن یا علم به اکثر داشتن، ما که شک داریم، ما باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. نمیخوام بگیم که ما با اونها دو تکلیف داریم، تکلیف واقعی نسبت به ما و اونها یه تکلیفه، ولی اگر علم و شک در بین آمد، هر کسی به علم و شک خودش باید عمل کنه. حتی فرض بفرمایید حاضرین همشون اینا یه جور عمل نمیکنن. مثلا اگه من و شما هر دو حاضر باشیم در زمان خطاب، من شک دارم در نجاست اینجا، شما یقین داری به نجاست اینجا، شما که یقین داری به نجاست آثار نجاست بار میکنی، من که شک دارم قاعده طهارت جاری میکنم. حالا این میگیم که ما این خلاف ادله اشتراکی در تکلیف است، ما با هم دیگه مشترکیم در تکلیف، هر دومون هم حاضریم مثلا در زمان خطاب، ولیکن نسبت به علم و جهلمون این دو موضوع است و تکالیف متعدد شده. شما اگه شک پیدا کنید همون تکلیفی دارید که من اگر شک پیدا کنم، و اگر علم پیدا کنیم با هم دیگه یک تکلیف داریم، حاضر و غایب هم وضعش همینطوره. اگر شما علم داشته باشید و منم علم داشته باشم تکلیفمون یکیست، شک داشته باشیم تکلیفمون یکیست. درسته؟ پس در دوران هم بین اقل و اکثر مقتضای ادله اشتراکی در تکلیف اصلا این است که برای جاری کنیم. خب و اما ثالث ففیه ان مقتضی اشتراک کون الغائبین والحاضرین علا نهج واحد مع کونهما فی العلم والجهل علا صفت واحده. مقتضای اشتراک تکلیف که حاضرین با غائبین مشترکن این است که اونا به یه ترتیب عمل میکنن، در صورتی که غائبین و حاضرین در علم و جهل یکسان باشن، علا صفت واحده باشن. هر دو اگه عالم باشن یه جور عمل میکنن، هر دو جاهل باشن یه جور عمل میکنن. ولا ریب ان وجوب الاحتیاط علی الجاهل من الحاضرین فی ما نحن فی عین الدعوا. شما ادله اشتراکی در تکلیف را نسبت به جاهل باید بیارید. اگر کسی حاضر بود و دوران هم بین اقل و اکثر برش حاصل میشد چی میکرد اونجا؟ میگید احتیاط میکرد، این اول دعواست. درسته؟ ما میگیم نخیر اونا برای جاهل میکردن، ما هم به ادله اشتراکی در تکلیف باید برای جاهل کنیم. پس وجوب احتیاط بر جاهل از حاضرین در این مسئله این اول دعواست. و اما رابع چهارم این بود که دفع ضرر محتمل که وجوب مقدمه علمیه اسمش رو گذاشتن. وجوب مقدمه علمیه فرع وجوب ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه واجب باشد مقدمه علمیهش هم واجبه.
برق نگیره.
اگه ذل مقدمه واجب باشد مقدمه علمیش هم واجبه، ولی اگر ذل مقدمه واجب نباشد این دیگه مقدمه فرض وارد بر اصل که نمیشه. ما نعنفی ذل مقدمه ما چیه؟ نماز است. خب مقدمه علمیش بفرمایید که اگر ام دائر شد بین این که نماز به یکی از این اطراف باید بخونیم، خب به چهار طرف باید نماز بخونیم. اما نمازی که من نمیدانم 9 جزئی است یا 10 جزئی، شما اشتغال ذمه رو درست بکن نسبت به نماز تا اینکه مقدمه علمیش واجب بشه. اشتغال ذمه نسبت به اقل محرز و نسبت به اکثرش مشکوک و مفروض این شد که در مورد شک شکی در تکلیف است و جای براءته. پس نسبت به ذل مقدمه ما اصلا تکلیف رو نفی میکنیم، شما مقدمه شو میخوای بر ما واجب کنی. و اما رابع فلان وجوب المقدمه فرع وجوب ذل مقدمه. وجوب مقدمه ای که میخوای اطراف رو بیاری فرع این است که ذل مقدمش که نماز هست واجب باشد. و هو الامر المردد بین الاقل والاکثر. اون ذل مقدمه امر مردد بین اقل و اکثر است. و قد تقدم ان وجوب المعلوم اجمالا ما کون احد طرفیه متیقن الالزام من الشارع ولو بالالزام المقدمی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. این قبلا گذشت که وجوب معلوم بالاجمال که علم اجمالی دارم یا اقل واجب است یا اکثر، با اینکه یکی از دو طرف این معلوم بالاجمال متیقن الالزام است از طرف شارع، که از طرف شارع الزام دارد به من حتما باید بیارم ولو الزامش نفسی نباشد و الزامش غیری باشد، خلاصه الزام مقدمی باشد، اقل اینجوریست، من اقل رو حتما باید بیارم، یا از ناحیه این که خودش امر دارد و امر نفسی داره، یا از ناحیه این که اکثر امر دارد و اقل فی ضمنه واجب شده است که امر مقدمی و امر غیری پیدا میکنه، علی ای حال من باید بیارمش. پس الزام شارع نسبت به اقل ولو الزامن غیرین درسته محرزه و نسبت به اون جزء مشکوکش فرض نشه که من شک دارم. اینجا این علم اجمالی اقتضای احتیاط نمی کنه. و قد تقدمه که وجوب معلوم بالاجمال با اینکه یکی از دو طرف علم اجمالی متیقن الالزام است از طرف شارع ولو این الزام الزام مقدمی هم باشد، این علم اجمالی اثر نمی کند در وجوب احتیاط. چرا؟ برای اینکه طرف غیر متیقن و هو الاکثر، اون غیر متیقن فی ما نحن فی موردن لقاعدت البراءه، این مورد قاعده براءت است. کما مثلنا له بالخمر، مثالش هم زدیم در بحث قبل، گفتیم به این که اگر یه ظرفی نجسه ظرف دیگر پاک، درسته؟ و ما البته پاک است از غیر جهت خمریت، ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا اون ظرف نجس خمر است یا این ظرفی که از غیر جهت خمریت پاکه خمر است، که علم اجمالی به اینکه احد و ما خمره داریم، با اینکه علم تفسیری داریم که این طرف نجسه است، علم تفسیری داریم که این طرف نجسه، یه علم اجمالی هم پیدا کردیم که یا این خمر یا او خمر. اینو چی جواب دادیم؟ چی گفتیم این را؟ گفتیم این علم منحل است. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به اینکه احد الکسن خمره، این منحل میشه به این که من یقین تفصیلی دارم به لزوم اجتناب از این طرفی که یقینا نجسه و نسبت به طرف آخر شک در اجتنابش دارم، یه طرف متیقن یه طرف مشکوک، در طرف مشکوک اصل براءته و معارضه با چیزی پیدا نمیکنه و این علم اجمالی منحل میشه. ماننفی هم عیناً اینجوری است. عقل رو من میدونم حتما باید بیارم، نسبت به جزء زائد شک دارم اصل براءته، یه معارضی دیگه این اصل نمیتونه داشته باشه چون اون طرف دیگه اصل براءت نداره، چون یقینا باید بیارم، این اصل برات در این طرف بلا معارض است، پس علم اجمالی منحل میشه. کما مثلنا له بالخمر المردد بین الاناین، که یکی معینش نجس است. نعم لو ثبت ان ذلک اعنی تیقن احد طرف المعلوم بالاجمال تفصیلا و ترتب اثره علیه لا یقدح فی وجوب العمل بما یقتضیه من الاحتیاط فیقال فی المثال. بله، اگر چنانچه این خودش یه مبنایی است در اصول که علم تفصیلی به نجاست احد الکسن منحل نکند علم اجمالی را، علم اجمالی با اینکه یکیش خمره، بله این به تفصیل نجسه درست، ولی منم علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا خمر است، این علم اجمالی به خمریت احد و ما رو من باید از وقتش بر بیام ولو علم تفصیلی داشته باشم به اینکه اون طرف نجسه. اگه یه همچی مطلبی باشه در اصول، ما ننفی هم اینن اینجور میشد، علم اجمالی دارم که یا اقل واجبه یا اکثر. اقل خب بله حتما باید بیارم، ولی حتما باید بیارم اون علم رو منحل نمی کنه. من علم اجمالی دارم که یا اقل واجبه یا اکثر، و این علم اجمالی اثر می کند، تنجیز میارد، اکثر رو هم حتما شما باید انجامش بدین. اگر چنانچه اینجور در اصول مطلب رو تمام کردین، اینجا جای احتیاط میشه. و البته بعضی از آقایان هم این حرف را میگن، صاحب کفایه هم در کفایه همین وجه رو در دلیل عقلیش تقویت میکنه که علم، و عبارتشون عبارت خیلی از علما اینه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نمیتوند علم اجمالی رو منحل کنه، و فرق هست بین مثال ما و مثال خمر. در مسئله خمر من اگر علم اجمالی به نجاست به اینکه احد الکسن خمر هم نداشتم، علم تفصیلی داشتم که این طرف نجس است، درسته؟ ولو خمر نباشه، میخواد خمر باشه میخواد نباشه، این نجسه. اگر علم اجمالی به خمریت هم نبود، علم تفصیلی به نجاست این طرف بود، ولی زن اینجا میتونید بگید منحله، درسته؟ میگیم که این طرف نجسه، نمیدانم علم اجمالی به خمریت زائد بر تکلیفی که اینجا هست برای من تکلیف آورده یا نه، از براءت از اون طرف. ولی موردی که علم تفصیلی از علم اجمالی متولد بشه، که اگر علم اجمالی نباشه اصلا علم تفصیلی هم پیدا نمیشه، اونجا هم آیا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی منحل میکند علم اجمالی را یا نه؟ این مسئله ماست. شما علم اجمالی دارید به این که یا اقل واجب است یا اکثر، نتیجه این علم اجمالی، اینجا نتیجه است، اونجا صحبت نتیجه نبود، نتیجه این علم اجمالی این است که اقل را باید بیارم، برای اینکه اگه خودش واجبه باید آورد، اگه اکثر واجبه اقل باید بیارید. نتیجه این علم اجمالی یه علم تفصیلی است که اقل باید بیارید و یه شک بدوی که در نسبت به اکثر هست. آیا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی میتواند این علم اجمالی مادر را منحلش بکنه یا نمیتوند منحل کنه؟ جماعتی از محققین مفهوم آغازی ها گفتن، صاحب کفایه این وجه رو تقویت کرده به این که نخیر، علم تفصیلی متولد نمیتونه علم تفصیلی مادر رو منحل کند، ولی دور لازم میاد، خلف لازم میاد، اشکالایی که اونجا گفتن. بنابراین این حرف که اینجا دارن میفرماین، بله اگر مبنای اصولی ما این شد که در یه همچه مواردی علم تفصیلی منحل نمیکنه، باید که اکثر رو بیاری. نعم لو ثبت ان ذلک، اگر ثابت بشد که این علم تفصیلی ذالک یعنی تیقن احد طرف علم معلوم بالاجمال تفصیلا، که علم دارم به این که عقل واجب است، یا علم دارم به این که این طرف مثلا این ظرف نجس است و ترتب اثره علیه و ترتب اثر علم تفصیلی بر این طرف، این ضرر نمیزند در وجوب عمل به ما یقتضیه من الاحتیاط. اگر ثابت شد که علم تفصیلی ضرر نمیزند به مقتضای علم اجمالی، که مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط بکنیم. فیقال فی المثال، در مثال خمر، این که ان تکلیف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بین الاناعین یقتز استحقاق العقاب على تناوله به تناول عیل ناعین اتفاق کنو خمرن. اینجور بگیم که درست است که علم تفصیلی دارم که این ظرف نجسه، لکن علم اجمالی به خمریت میگه این خمری که تو علم اجمالی بهش داری مواظب باش نخوری، اگر اون خمر رو مرتکب شدی و خوردی عقاب خمر داری. خب این چه در این طرف که نجسه است باشد، چه در اون طرفی که مشکوکه است باشد، باید مواظب باشی که خمر رو نخوری. درسته؟ پس نتیجه این علم اجمالی اینه که حتی در طرف مشکوک هم باید احتیاط بکنیم. تکلیف به اجتناب از این خمری که معلوم به اجمال است که مردد بین اینا عینه، اقتضا میکند این تکلیف استحقاق عقاب را بر تناول خمر به تناول هر کدام از دو ظرف که باشه، که البته هر کدام از دو ظرف رو که شرب کرد و اتفاق افتاد که خمره، این عقوبت را دارد. فیجب الاحتیاط بالاجتناب عنهما. اگر در مثال مبنامون این شد، فکذلک فیما نحن فی، در مسئله دبرانم بین اقل و اکثر هم همینطور میگیم. شما علم اجمالی که داری یا اقل واجبه یا اکثر، این علم اجمالی میگه باید از عهدش بر بیای، اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، باید از عهدش بر بیایی. اگر اکثر را شما نیاوردی و اقل را آوردی و اتفاقا اکثر واجب بود، چاره حق عقاب دارد، بنابراین احتیاط لازمه. خب و دلیل العقلی علی البراءه من هذه الجهه، دلیل عقلی بر براءت از این جهت، یعنی از جهت علم اجمالی، بله یه علم تفصیلی و شک بدوی هست اما علم اجمالی هم هست، از این نظر علم اجمالی یحتاج الی مزید تأمل، این یه تأمل زیادتری لازم داره. بنابراین مرحوم شیخ هم بالاخره نیاز به تأمل پیدا کردن که در این گونه موارد که علم اجمالی هست و یه شک و یه علم تفصیلی و شک بدوی، اینجا علم تفصیلی میتونه علم اجمالی رو منحل کند یا نه، ولیکن اون جوری که عرض میکنم دقت مطلب هست را مرحوم شیخ اشاره نفرمودن. مثال و مانحنفی با هم فرق میکند. مثال یه علم تفصیلی هست و یه شک بدوی با قطع نظر از علم اجمالی. درسته؟ من علم دارم که این ظرف نجس است، خب این طرف رو هم یا علم دارم به طهارت یا شک در طهارت، بفرمایید شک دارم در طهارت، نتیجهش این است که قاعده طهارت در این جاری است، نه معلوم به تفصیل. یه علم اجمالی هم دارم که یا این خمر است یا او خمره. درسته؟ اینجا ممکنه کسی بگه این علم اجمالی منحله. چرا؟ برای اینکه لزوم اجتناب در این طرف معلوم نسبت به اون طرف هم علم اجمالی بیش از شک نمیارد، اصل براءت است، اصل طهارت است در اون طرف و معارضه‌ای در بین نیست و منحل میشه. اما در موردی که مثل مسئله ما که با صرف نظر از علم اجمالی، علم تفصیلی در کار نیست، علم تفصیلی از خود این علم اجمالی در آمده است، من که علم اجمالی دارم یا اقل واجب است یا اکثر، اگه این علم اجمالی نبود نمیتونستم بگم اقل واجبه، چون علم اجمالی که نیست به چه مناسبت عقل واجبه؟ علم اجمالی است که نتیجهش این شده که من عقل را حتما باید بیارم و نسبت به اون طرف شک دارم. آیا این علم تفصیلی که از خود این علم اجمالی متولد شد میتونه علم اجمالی رو منحل کند یا نه؟ محل بحثه. محققین خیلی هاشون قائلن به این که علم تفصیلی متولد نمیتونه علم اجمالی رو منحل کنه، والا خلف لازم میاد، دور لازم میاد، اگر منحلش کرد دیگه علم اجمالی نیست، چطور علم تفصیلی دوباره پیدا میشه؟ درسته؟ این است که میگن علم اجمالی را باید ترتیب اثر بهش بدید و این علم تفصیلی که از خود علم اجمالی پیدا شده نمیتونه جلو علم اجمالی را بگیره. و اما الخامس فلانه یکفی فی قصد القربه. و اما دلیل پنجم که آوردن برای لزوم احتیاط که قصد قربت بود، میگه قصد قربت دیگه خیلی معونه نداره. قصد قربت برای اینجوری ما میکنیم که اون مقداری که تکلیف بر ما روشنه میاریم به داعی این که خب از عهده تکلیف برآمده باشه، و اون مقداری هم که شک داریم که براءت جاری کردیم. قصد قربت دیگه چیز گنبد و بارگاداری نیست، خب من که فهمیدم به این که این اقل حتما باید آورده بشه و نسبت به اکثرم براءت جاری کردم، خب اقل را میارم برای این جهت که از عهده تکلیف برآمده باشم. میدونم اگه اقل را نیاوردم عقاب دارم برای فرار از عقاب، درسته؟ برای این جهت که مبادا وقت به عقاب اخروی بیفتم اقل را میارم و همین مقدار کفایت میکنه در قصد قربت. فلانه یکفی فی قصد القربه الاتیان بما علم من الشارع الالزام به اون مقداری که از طرف شارع علم به الزام داریم و ادا ترکیه ال استحقاق العقاب، و این که ترکش منجر به استحقاق عقاب میشود. چطور قصد قربت میکنی؟ لعجل تخلص عن العقاب، انجامش میدیم به خاطر اینکه از عقاب متخلص بشیم. فان هذا المقدار کاف فی نیت القربت المعتبره فی العبادات، همین مقدار یعنی دایی و انگیزه من بر انجام عمل تخلص از عقوبت باشه کفایت میکند در قصد قربتی که در عبادات معتبر است. حتی لو علم به اجزای ها تفصیلا، حتی در موردی که تفصیلا من علم به اجزا داشته باشم، اگر شک نبود من یقین داشتم به اینکه این ده جز در نماز واجب است. حالا چند جور من میتونم قصد قربت کنم؟ یکی این است که این ده جز را میارم برای خدا، این یک ده جز را میارم چون امر داره، ده جز را میارم برای اینکه بهشت برسم، ده جز را میارم برای اینکه از عقوبت نجات پیدا کنم. یکی از انهای قصد قربت همینه که انسان عمل را انجام بدهد و انگیزش فرار از عقوبت و تخلص از عقوبت باشه، اینم قصد قربته. بنابراین قصد قربت ممکنه اینجا. و اما دلیل نقلی، تا اینجا دلیل عقلی بر براءت در دورانم بین اقل و اکثر بیان شد، که در دورانم بین اقل و اکثر ارتباطی مقتضای دلیل عقلی این است که از اون جزء زائد، از وجوب جزء زائد براءت جاری میکنیم، و تقریبش این بود که قبیح است عقاب بر ترک اکثر که مسبب باشد از ترک این جزء مشکوک و فیه. اگر من این جزء مشکوک و فیه را ترک کردم و نتیجتاً اکثر که واجب بود او ترک شده باشد، عقاب بر ترک اکثر که مسبب باشد از ترک این جزء مشکوک و فیه، این عقاب قبیحه، نظیر قبح عقاب بلا بیان. این مطلب نرد میکنم در دورانم بین اقل و اکثر ارتباطی تمام بود و همین براءت در اینجا دلیل عقلیش همین بود. و اما دلیل نقلی، مقتضای دلیل نقلی این است که رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، رفع و وضع در اینجا اقتضا میکند که تکلیف در بین نباشد. منتها تقریب را دو جور ما ممکن است تقریب کنیم، و اون این است که وجوب جزء مشکوک و فیه من مالم یعلم، من نمیدونم جزء مشکوک و فیه واجب است یا واجب نیست. میخوایدم بگید مشکوک و فیه جز است یا جز نیست، فرق نمی کنه. وجوب جزء مشکوک و فیه این جزئیت این جزه، جزئیت مشکوک و فیه معلوم نیست و هو موضوع و رفع ما لا یعلم، یا وجوب این جزء مشکوک و فیه مما لم یعلم، بنابراین موضوع است مرفوع است. این یک تقریب است که نسبت به جزء مشکوک و فیه جزئیتش یا وجوب جزء برداشته بشه. اگر یک کسی بگه به این که ما در ناحیه این جز جعلی نداریم، جعل نسبت به کل است، نسبت به مرکبه، نماز بر من واجب است، این نمازی که بر من واجب هست یا نوجزی یا درجزی، جز واجب نیست، وجوب جز رو یعنی چی وجوب جز برمیداری؟ وجوب متوجه به کل است، به مرکب است، و وجوبی که متوجه به مرکبه یا متوجه به اکثره یا متوجه به اقل است، اما جزئیت این جز این مجعول نیست، وجوب این جز مجعول نیست تا اینکه حدیث رفع و حدیث وضع شاملش بشه. اگر اینجور گفتیم خب ما میام نسبت به وجوب مرکب این احادیث را تطبیق میدیم، میگیم که وجوب متوجه به اکثر من مالم یعلم فهو موضوع آن ما حجب الله علمه و انرباد فهو موضوع آن هم فهو مرفوع آن رفع امالای علمون، درسته که بر میداریم وجوب اکثر. اینجا یه انقلتی پیدا میشه که اگر شما وجوب اکثر رو گفتید من مالم یولم، وجوب اقلم من مالم یولم، برای اینکه من نمیدونم اقل واجبه، وجوب نفسیشی که نمیدونم، وجوب اقل را من نمیدونم کمون که وجوب اکثر را نمیدونم. اگر در وجوب اکثر شما حدیث رفع را شامل دانستید یا حدیث وضع را، حدیث حجب را، در عقل هم همینو بگید، بگید وجوب عقل به مالم یعلم فهو موضوع اون فهو مرفوع اون، بفرمایید اینه نمیشد گفت. چرا؟ برای اینکه اینجا ولو وجوب نفسی عقل مشخص نیست و معلوم نیست، اما این از مواردی نیست که حدیث رفع بتونه شاملش بشه. من میدونم عقل رو باید بیارم، اگر میدونم عقل رو باید بیارم یعنی چه؟ رفع اعمال یعلمون، حدیث رفع نسبت به من موردی که من میدانم که حتما باید انجام بدم و باید بیارم، حدیث رفع و وضع شامل نیست. پس نسبت به اون جز زائد یا در وجوب خود جز یا در جزئیت اون جز، این حدیث شامله دو حدیث. و اگر چنانچه اونجا هم شامل نبود، نسبت به وجوب اکثر میگیم شامل هست و معارض با وجوب اقل هم نیست. پس نتیجه که دلیل نقلی هم اقتضای براءت میکنه. اون آقایانی که مثل مرحوم صاحب کفایه که عرض کردم در دلیل عقلی گفتن که علم اجمالی که یه علم تفصیلی و یه شک بدوی ازش تولید شده است منحل نمیشه و علم تفصیلی متولد نمیتوند علم اجمالی رو منحل کنه، اون آقایان بسیاریشون میگن خب مقتضای دلیل عقلی این بود که باید احتیاط کنیم، ولی مقتضای ادله شرعیه، ادله نقلیه این است که براءت جاری بکنیم. براءت شرعی رو قائلن، براءت عقلی رو قائل نیستن. و اما دلیل نقلی فهو الاخبار الدالت علی البراءه، اخباری که دارد بر براءت میکند، الواضحه سندن و دلالتن، که سند و دلالتش واضح است و گذشته است، ولذا اول علیها فی المسأله من جعله مقتضی العقل، من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط، و از این جهت تأویل کرده است بر همین ادله نقلیه در مسئله کسی که قرار داده است مقتضای عقل را در این مسئله وجوب احتیاط، مثل اونایی که گفتیم علم تفصیلی را میگن منحل نمی کنه، بناهن علا وجوب مراعات علم الاجمالی، بنابراین که واجب است مراعات علم اجمالی ولو الزام در احد طرفین علم اجمالی به تفصیل معلوم باشد، که این علم تفصیلی منحل نمی کند علم اجمالی را. این مقتضای عقل وجوب احتیاط بود، لکن همین آقایان به ادله نقلیه تمسک کردند و قائل به براءت شرعیه هستند. وقد تقدم اکثر تلک الاخبار فی الشک فی التکلیف التحریمی و الوجوبی، سابقا اکثر این اخبار گذشته است، منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یکی از ادلهش دلیل حجب یا دلیل وضع، هر دو بهش میگیم، درسته؟ که اونچه که علمش از عباد محجوبه و مخفیست این از عباد برداشته شده است، وضع شده است. فإن وجوب الجزء المشکوک فیه، یا بگید جزئیت این جزء مشکوک، محجوب علمه عن العباد و هوا موضوعان ان هم، بنابراین وجوب جز یا جزئیت جز موضوعان ان هست. فدل علا ان الجز المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل، این جزئی که شک در وجوبش داریم بر جاهل واجب نیست. کما دل علا ان شیء المشکوک وجوبه نفسی غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل، چنانچه در مواردی که ما شک میکردیم در این که چیزی وجوب نفسی دارد، مثل دعای در رؤیت الهلال شک میکردیم که واجب نفسی است یا نه، این دلیل میشد بهش تمسک کنید، بگید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پس وجوب دعا عند رؤیت الهلال موضوع عن المکلفین، از اشخاص جاهل، در ظاهر واجب نیست. اینجا هم وضعش همینطوره، منتها اینجا وجوب نفسی نیست و وجوب غیری است. کما دل علی ان شیء المشکوک وجوبه نفسی، مثل دعا عند رؤیت الهلال، در ظاهر واجب نیست بر شخص جاهل. خب این یه تقریب بود که وجوب جزء را با حدیث حجب برداشتیم. تقریب دوم و یمکن تقریب الاستدلال به ان وجوب الاکثر مما حجب علمه، که وجوب جزء را بر نمی‌داریم، وجوب اکثر را بر می‌داریم. جزء که خودش وجوبی نداره، اکثر است که وجوب داره، میام وجوب متوجه به اکثر را بر می‌داریم. فهو موضوع، اینجا توهم معارضه پیدا میشه و اون است که شما اگر وجوب اکثر رو برداشتید و وجوب اقل هم بردارید، برای اینکه وجوب یا متوجه به اقل یا متوجه به اکثر، شما توجهش به اکثر رو برداشتید، توجه به اقل هم بردارید، میگن نه این کار دیگه نمیتونه بکنه. ولا یعارض به ان وجوب الاقل کذالک، که یعنی وجوب متوجه به اقل مشکوک است، پس میگیم که موضوع عن المکلفین. چرا؟ لان العلم به وجوبه، برای اینکه علم به وجوب اقل که مردد است این وجوب بین نفسی و غیری، المردد بین النفسی و الغیری، این محجوب نیست. وقتی محجوب نیست پس موضوع عن المکلفین نیست، من حتما باید عقل را بیارمش، اکثر است که یقین بهش ندارم. اونجا بله حدیث حج شاملش میشه. و قوله صلی الله علیه و سلم رفع عن امتی ما لا یعلمون، یکی دیگه از ادله این حدیث رفعه. فإن وجوب الجزء المشکوک مما لم یعلم، وجوب جزء مشکوک از چیزایی که معلوم نیست، فهو مرفوع عن المکلفین، این مرفوع است از مکلفین. یا تقریب دیگه در اینجا رفع ما لا یعلمون، اونجوری که سابقا هم بحث کردیم، احتمال داده شده است که یعنی رفع عقاب ما لا یعلمون، نه رفع الحکم. اینجا این تقریب اولین بود که رفع ما لا یعلمون وجوب جزء مشکوک من مالم یعلم، پس وجوب برداشت میشه. خب سابق اینا درش اشکال کردیم که معلوم نیست حدیث رفع احکام وضعیه را بردارد، معلوم نیست تمام آثار را بردارد، بلکه حدیث رفع رفع استحقاق عقوبت میکنه، رفع عقوبت میکنه، رفع مؤاخذه میکنه. اگر اینجور گفتیم که حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه میکنه، اینجا میگیم مؤاخذه مترتبه بر ترک مأمور به که اکثر هست که مسبب باشد از ترک این جزء مشکوک و فی، این مؤاخذه من ما لا یعلم، من ما لا یعلمون، و چیزی که لا یعلمون رفع ما لا یعلمون، درسته؟ رفع ما لا یعلمون مؤاخذه مترتبه بر ترک واقع که اون ترک واقع مسبب باشد از ترک جزء مشکوک و فی، این مؤاخذه من ما لا یعلمون، و هر مطلبی که لا یعلمون مرفوع، پس مؤاخذه ترک اکثر که مسبب باشد از ترک جزء مشکوفی به ما لا یعلمون و مرفوع رفع عن امتی ما لا یعلمون فإن وجوب الجزء جزء المشکوک من ما لم یعلم فهو مرفوع عن المکلفین، که وجوب مرفوع است. یا عقاب را رو مبنای این که بگیم حدیث رفع عقاب برمی‌دارد نه جزء جزئیت و وجوب بردارد، او ان العقاب والمؤاخذه المترتبه على تعمد ترک الجزء المشکوک الذي هو سبب لترک الكل مرفوعان، که این عقاب و مؤاخذه ای که مترتب است بر تعمد ترک جزء مشکوک که عمدن من این جزء مشکوک رو نیارم، که این سبب بشد برای ترک کل، بنابر اینکه کل واجب باشد، این مؤاخذه مرفوعه چون من نمیدونم، مرفوع عن الجاهل الى غیر ذلک من اخبار البراءه الجاریه فی شبهه الوجوبیه. و کان بعض مشایخنا قدس الله نفسه یدعی ظهورها فی نفی الوجوب النفسی المشکوک و عدم جریانها فی الشک فی الوجوب الغیری. بس است دیگه.